بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه. ورود به ماه مبارک و عظیم رمضان را به حضرت ولی عصر علیه السلام، مقام معظم رهبری، شما عزیزان و خدمتگزاران ملت، ملت بزرگ و جامعه بشری تبریک عرض می‌کنم و خداوند را به خاطر اعطای فرصت درک این ماه کریم سپاسگزارم. از مقام معظم رهبری تشکر میکنم که در هر ماه رمضان فرصتی برای بیان خدمات و اهم مسائل و همچنین تجدید همدلی و همراهی فراهم مینماید. در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماهی که خداوند به آن عظمت و کرامت و فضیلت و شرافت داد و پیامبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی آن را شهر الله نامید. امام سجاد علیه السلام در حق این ماه فرموده است که سپاس خداوند را که یکی از راه‌های احسان و خوشنودی خیش را ماه خود، ماه رمضان قرار داد. شهر الصیام، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر التمحیص، ماه پاک شدن از آلودگی ها و نقص ها و پالایش روح و جان، شهر القیام، الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. فرمود خداوند برتری این ماه بر دیگر ماه ها را با احترام‌های فراوان و فضیلت‌های مشهوری که برای آن قرار داد آشکار ساخت. امام علیه السلام همچنین می‌فرمایند آنگاه یکی از شب‌های آن را بر هزار ماه برتری داد و آن را شب قدر نامید که تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام. فرشتگان روح در آن برای هر کاری با اجازه پروردگارشان، برای با سرنوشتی که او مقرر فرماید فرود می آیند. آن شب سراسر امن و سلامت و تا دمیدن سپیده پیوسته خجسته است. عزیزان، ماه رمضان ماه خداست برای انسان‌ها، ماه انسان است، ماه بازگشت انسان‌ها به حقیقت انسانی خود است، پس ماه انسان کامل است، ماه توجه به جلوه اتم و اکمل خداوند و تلاش برای سنخیت با او و نزدیک شدن به تراز اوست، ماهی است که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بإذن الله سرنوشت ها را مقرر می فرماید. ماه عشق به خدا و جلوه آن، عشق به همه خوبی ها و زیبایی ها و کرامت ها و عشق به انسان کامل و به نوع انسان است. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اقض دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروب. ماه شکایت از حرمان و هجران بشر و دعا برای رسیدن به انسان کامل و امام و دولت کریمه اوست که منشأ همه عزتها و کرامتها و استقرار توحید و عدالت و ترجمه همه آرزوهای فطری بشر است. جا دارد در این محضر شریف کلامی در باب انقلاب اسلامی داشته باش. تردیدی نیست که انقلاب عظیم سال 57 فصلی نو نه تنها در زندگی ملت ایران بلکه در زندگی جامعه بشری و دروازه‌ای به سوی امید و روشنایی بود. همه آرزوهای الهی و تاریخی و انباشته یک ملت که حداقل 1400 سال آن را دنبال کرده و تحقق آن را در استقرار منش و روش علوی جستجو می کرد فرصت بروز و ظهور یافت. احیای کرامت انسانی، استقرار عدالت و آزادی، نشاط، امید و شرافت و پیشرفت و تعالی در سایه توحید و الگوگیری و پیروی از پیامبر عظیم الشان و اهل بیت مکرم او و همچنین زمین سازی برای حاکمیت جهانی آنها در سایه حکومت عالمگیر امام عصر علیه السلام خلاصه همه مطالبه و آرمان ملت بزرگ ایران بوده است. عزیزان من، پیگیری این آرمان ها مسئولیت دائمی است و هر روز باید نسبت و موقعیت خود را با این قله نورانی بسنجیم. تعالی انسان و برکشیدن او تا خدا مقصود اصلی است. همه باید در خدمت ملت و تعالی او باشیم. اخلاص و پاکی و خدمتگزاری و پایبندی به ارزش‌های اساسی شرط اثبات صداقت و حرکت کمالی است. به خودم تذکر می‌دهم که اگر روحیه و حالات و ایمان و پاکی و اخلاص و تواضع و عشق به مردم و پایبندی به ارزش‌های اساسی و تسلیم در برابر حق و عدالت در انسان رو به کمال نباشد و معنویت و ایمان در حال ارتقا نباشد، محال است که انسان بتواند جامعه را به این سو هدایت کند یا اینکه در مسیر کمالی ملت نقش‌آفرینی برجسته داشته باشد. ماه رمضان ماه یادآوری آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آنهاست. انقلاب اسلامی فرصت‌های عظیمی را در اختیار ملت قرار داد و زمینه شکوفایی ظرفیت‌های بی‌پایان او را مهیا ساخت. در این جلسه می‌خواهم گزارش کوتاهی درباره خدمات و دستاوردها ارائه دهم. مجدد یادآور می‌شوم که بیان خدمات و یا مقایسه آن با ادوار گذشته به منزله نادیده انگاشتن خدمتگزاری های پیشین یا نبود ضعف و اشکال نیست، بلکه تأکید مجددی بر توانایی و نقاط قوت ملت برای حرکت به سمت قله های پیشرفت و تعالی با شتاب مضاعف است. با افتخار اعلام می کنم که دولت با همه وجود به ارزش‌ها و اصول و حقوق اساسی ملت از جمله توحید و عدالت و آزادی، کرامت مردم، پاک دستی و خدمت به ملت و پیشرفت و تعالی کشور پایبند بوده است و امروز تعهد دولت بیش از سال 84 است. تقویت روحیه امید و خودباوری به خصوص در جوانان روح تمام جهتگیری های دولت است. ملت ایران با قرار دادن ماهواره در مدار، با اقتدار و با اتکای به توان متخصصین داخلی وارد باشگاه فضایی شد. امروز خیلی عظیم دانشمندان و دانشجویان فضایی چشم به اهداف بسیار بلند دوخته اند. ایران با اتکا به اقتدار و توان ملی هسته‌ای شد و سوخت رآکتورهای خود را خود تأمین می کند. تا امروز حدود 20 رادیو دارو تولید شده است که 15 مورد آن مورد تأیید مسئولان بهداشتی قرار گرفته و در اختیار مردم است و مابقی در دست بررسی است. نیروگاه بوشهر پس از فراز و فرودهای متعدد بالاخره راه اندازی شد و امروز حدود 11,000 سانتریفیوژ مشغول غنی‌سازی هستند. سرعت رشد علمی کشور به چندین برابر متوسط جهانی رسید. گسترش دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چشمگیر بود. بنابر سرشماری اخیر و آمار در دست، حدود 4,000,000 نفر به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اضافه شدند. در بهداشت و درمان ظرفیت پذیرش دکترای تخصصی 7 برابر شده است در مقایسه با دوره مشابه قبل. تولیدات علمی در بخش پزشکی 8 برابر شده است. سهم کشور در تولیدات علمی پزشکی در منطقه 4 برابر شده است. تعداد مراکز تحقیقاتی پزشکی 3 برابر. تولید داروهای با فناوری بالا از 2 به 24، یعنی 12 برابر رسیده است. به فضل الهی تا پایان امسال 14 داروی جدید، داروهای نوترکیب رونمایی می شود. پایگاه اورژانس جاده‌ای از 660 به 2052 رسید، یعنی بیش از 3 برابر است. و تعداد تخت‌های اورژانس بیش از 13 برابر. داروهای جیاهی به صرف رسیده از 300 به 700، یعنی بیش از 2.3 برابر. دانشکده‌های طب سنتی برای اولین بار در 8 دانشگاه بزرگ تأسیس شد و انشاءالله تا پایان سال در همه دانشگاه‌های پزشکی را اندازی خواهد شد. تلفات جاده‌ای کشور علی‌رغم 2.5 برابر شدن تعداد خودروها و حداقل 2 برابری سفرها، حدود 30% کاهش داشته است. استقرار نظام پزشک خانواده در تمام روستاها انجام شده است با ضعف‌هاش و تکمیل آن در شهرها تا پایان سال جاری انجام می شود. انشاءالله جشن تکمیل شبکه بهداشتی درمانی روستایی در هفته دولت برگزار خواهد شد. بر اساس سرشماری سال 90، امید به زندگی در 7 سال اخیر برای زنان 1.5 سال، برای مردان 1 سال افزایش پیدا کرده است. یعنی زنان 74.6 سال و مردان 72.1 سال. تعداد دانشجویان دکترای تخصصی از 2655 در سال 57 به 17000 در سال 88 و 40,000 در سال 90 رسیده است. یعنی 2.3 برابر سال 84. تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اول انقلاب 223، سال 84 1113، امروز 2471. تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی سال 57 9000 تا، 84 97000 تا، سال 90 330,000 تا، بیش از 3.4 برابر. تعداد مقالات علمی نمایش شده در مجلات معتبر بین المللی فقط در حوزه وزارت علوم سال 57 669، 84 5582، 90 21038، یعنی بیش از 4 برابر. نشریات علمی 3 برابر، پارک‌های علمی و فناوری 2 برابر، مراکز رشد 2.7 برابر، واحدهای فناوری مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد 3.9 برابر شده است و فناوران شاغل در این مراکز 5 برابر. سهم ایران از تولید علم جهان از 0.1% در سال 57 به 0.3% در سال 84 و به 1.2% در سال 90 رسیده است، یعنی 4 برابر سال 84 و 12 برابر سال 57. در زمینه‌های نانو، بیو و زمینه‌های گوناگون علوم پیشرفته کارهای بسیار خوبی انجام میشه و ما در رده‌های حداکثر تا 15 جهان قرار داریم. فضاهای آموزشی و کمک آموزشی ایجاد شده در وزارت علوم سال 57 1,310 تا سال 84 این رسیده به 7,735 سال 90 11,311,000 4.5 میلیون متر مربع اضافه شد. انجمنهای علمی دانشجویی 5.75 برابر، کانونهای فرهنگی دانشجویی 4.5 برابر، نشریات دانشجویی 1.8 برابر. بیش از 14,250 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری عمرانی در وزارت علوم انجام شد. در صنعت ظرفیت خودرو از 150,000 سال 57، 960 سال 84، 2 میلیون سال 90، رتبه 13 تولید خودرو در جهان. در استخراج معادن جز 10 کشور اولیم. 7 میلیون تن سال 57، 156 میلیون تن سال 84، 340 میلیون تن سال 90. ظرفیت فولاد همینطور، 9 میلیون تن، 10 میلیون تن، 20 میلیون تن، رتبه 17 دنیا. سیمان اول انقلاب 6 میلیون تن تولید. سال 84 ظرفیت 33 میلیون، سال 90 80 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان. در مس، آلومینیوم در مس 10 کشور اول دنیا هستیم. در کاشی و سرامیک 5 کشور اول دنیا هستیم. در صادرات غیر نفتی و معدنیات اول انقلاب حدود 500 میلیارد دلار بود. سال 84 8.5 میلیارد با خدمات، سال 90 حدود 50 میلیارد دلار. رتبه 23 دنیا. در پتروشیمی اول انقلاب 0.6 میلیون تن. سال 84 15.8 میلیون تن، سال گذشته 42.7 میلیون تن تولید. در سرمایه گذاری های صنعتی تعداد پروانه های بهره برداری 57,000 تا، یعنی 2000 تا کارگاه صنعتی ما داشتیم. بین 57 تا 84 55,000 تا اضافه شده. 84 تا 90 50,000 تا. سرمایه گذاری اول انقلاب 700 میلیارد تومان، تا سال 84 21,000 میلیارد تومان، در این فاصله تا سال 90 110,000 میلیارد تومان. در نفت و گاز، خانواده های تحت پوش گاز طبیعی اول انقلاب 51,000، 84 11,850,000، 90 18,950,000. صنایعی که به اونها گازرسانی شده سال 84 10,137، سال 90 بیش از 50,000. شهرهای گازرسانی شده 9 اول انقلاب 615 921. در این سالا طرح کاهش مصرف بنزین توسط دستگاه‌های گوناگون با محوریت وزارت نفت و همراهی مردم انجام شد. اگر همون مصرف سال 84 و 85 با همون شیب ادامه پیدا می‌کرد، الان فقط باید روزانه 135 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کردیم. سال 90 متوسط مصرف ما 60 میلیون لیتره. تعداد خود رو 2.5 برابر شده است. در سال 84 حدود 30 میلیون لیتر فراورده وارد می‌کردیم، در سال 90 روزانه 35 میلیون لیتر فراورده صادر کردیم. در اکتشاف نفت، بالاخره تو این 6 7 سال حدود 5 میلیارد بشکه نفت صادر کردیم. و نصیب 12 میلیارد بشکه تولیده. 14 میلیارد عزم خوام. ذخیره قابل استحصال نفت از 136.2 به 154.16 میلیارد بشکه رسیده. یعنی 18 میلیارد بشکه، 18.5 میلیارد بشکه نفت کشف شد. گاز هم همینطوره، از 28.1 تریلیون متر مکعب، 1000 میلیارد متر مکعب، به 33.6 تریلیون متر مکعب افزایش پیدا کرد. تولید گاز غنی شده روزانه 110 میلیون بوده، سال 84 436، الان 622. تمام فازهای پارس جنوبی همه با هم الان فعاله یک باره و انشالله همش با هم تمام خواهد شد و مشکل ما در کمبود برداشت از مخازن مشترک برطرف خواهد شد. در فاصله 7 سال گذشته بیش از 142 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز انجام شد. در حوزه راه و شهرسازی 8 سال قبل 3500 کیلومتر، 7 سال اخیر 9700 کیلومتر آزاد راه و بزرگ راه، یعنی 2.8 برابر. طرح حادی روستایی 3100 تا اجرا شده بود، الان 8260 تا. تعداد لوکوموتیو‌ها و واگن‌ها 2.3 برابر، افزایش ظرفیت کانتینری بنادر 2.4 برابر، ناوگان هوایی 3.1 برابر، رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ها 14 برابر، ترانزیت کالا 2 برابر، 2 برابر به نسبت 27 سال بعد از انقلاب سال 84، مجموعاً 25 میلیون تن ترانزیت، تو 7 سال 51 میلیون تن ترانزیت. آسفالت راه روستایی 29 هزار کیلومتر، 41 هزار کیلومتر. اما درباره مسکن شهری روستایی، طی 8 سال 3 میلیون و 209 هزار واحد ساخته شد. طی 7 سال 6 میلیون و 719 هزار. بیش از 2 برابر. برای اولین بار طی 60 سال اخیر تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوار پیشی گرفت. البته تعدادش خالی است. عنایت داشته باشید که سرانه خانوار بر واحد مسکونی هم کاهش پیدا کرده. یعنی در سال 84 1.11 خانواده در یک خانه زندگی می‌کردند، امسال سال 90 رسیده به 1.06، یعنی تقاضا برای خانه بیشتر شده است. در این مدت کل سرمایه‌گذاری انجام شده در حوزه راه و شهرسازی 335 هزار میلیارد تومان. در حوزه محیط زیست 1 میلیون و 200 هزار خودرو فرسوده شده. 2 میلیون و 500 هزار خودرو گازسوز شده. بخش وسیعی از بنزین و گازوئیل ما الان با استانداردهای روز جهان تحویل میشه. در تولیدات کشاورزی سال 57 25 میلیون تن هر سال، 84 87 میلیون تن، 90 بیش از 110 میلیون تن. آبیاری تحت فشار 84 490 هزار هکتار، 90 1.2 میلیون هکتار. صادرات محصولات کشاورزی سال 84 2.27 میلیون تن. این چیزی که خیلی ها نگران بودن در مقابل واردات، در سال 90 5.51 میلیون تن، بیش از 2 برابر. ظرفیت صنایع تبدیلی کشاورزی از اول انقلاب تا سال 84 حدود 7 میلیون تن ایجاد شد، 7 سال اخیر 23 میلیون تن. تحقیقات وسیع در تولید بذر و شیوه های کشت و داشت و برداشت، شناخت خاک و عناصر غذایی انجام شد. 40% دشت های کشور به لحاظ عناصر غذایی شناسایی شدند. واکسن های دام و تور و سرم های درمانی عمدتاً در داخل کشور تولید می شود. در فناوری اطلاعات و ارتباطات تلفن همراه از 8.5 میلیون به 70 میلیون رسید. در دکه ها می فروشند. زمان انتظار برای تلفن ثابت 210 روز، الان به روز. تعداد کانال های انتقال کل کشور 17158، سال 84 1 میلیون، امروز 11.5 میلیون. دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهری 358 4838، روستایی 1265 9718، بیش از 13,000 میلیارد تومان فقط دولت سرمایه‌گذاری کرده در بخش ارتباطات. در آموزش و پرورش، خب مدارس 3 شیفته، 2 شیفته، بعضی جا 4 شیفته داشتیم. الان خوشبختانه تقریبا همش تعطیل شده، مدارس 2 شیفته هم در حال برچیده شدن هست. سال 57 تا 84 29 میلیون متر مربع فضای آموزشی ساخته شده. در 7 سال اخیر 18 میلیون متر مربع. 84 500 دارالقرآن داشتیم، الان 10,000 مدرسه قرآنی داریم. دانش آموزان تیزهوش 60,000 تا، الان 121,000 تا. دانش آموزان ما در عرصه های ورزش بین المللی حضور پیدا کردن، 23 عنوان قهرمانی جهانی رو کسب کردن. امروز که در خدمت شما هستیم 24,000 مدرسه هوشمند داریم. سطح سواد عمومی بر اساس سرشماری حدود 4% افزایش پیدا کرد. طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش با جلسات مستمر شورای انقلاب فرهنگی تصویب شد، اجرای اون آغاز شده است. در بخش فرهنگ کارهای فراوانی شده، من به برخی از اونها اشاره میکنم. یکی از اونها افزایش توجه به بخش فرهنگ. بودجه عمومی فرهنگ 9.3 برابر شده و بودجه حوزه دین 27.6 برابر، که اینها در اختیار صدا و سیما، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، امور قرآنی، مساجد و مصلاها، حوزه های علمیه، وزارت ارشاد، پایگاه های بسیج و تربیت بدنی و مؤسسات فرهنگی قرار گرفت. بیشترین رشد مربوط به حوزه قرآن و کمترین مربوط به حوزه وزارت ارشاد. کانون‌های فرهنگی مساجد از 4,000 به 13,500. طی 7 سال 364,000 عنوان کتاب جدید معادل کل سالهای 57 تا 84 چاپ شد. کتابخانه‌های عمومی از 1,600 به 2,800. کتابخانه‌های مساجد از 1,500 به 4,500. مجوز نشریات تا سال 84 4052، در این دوره 2773. سینماها، بنیادهای گوناگون که ایجاد شده، تعداد کانالهای تلویزیون و رادیو تقریبا 2 برابر شده. تعداد ورزشکاران سازمان یافته از 2000 حدود 800 تا اول انقلاب رسیده به 1,309,000 سال 84، 2,621,000 سال 90، و تعداد مربیان از 500 به 57,000 و امروز 124,000. اماکن ورزشی که مورد تأکید بوده که همه باید ورزش کنند. تا سال 84 هرچی ساخته شده 4,023 واحد، تو این 7 ساله 4,595 واحد. جمع مساحت سرپوشیده 2,298,000، تو این 7 سال 2,820,000. روباز 9,200,000 به 16,033,000. اماکن ورزشی روستایی هم از 431 به 2,096، 3,500 میلیارد تومان در حوزه ورزش سرمایه گذاشت. در حوزه میراث فرهنگی کارهای عظیمی انجام شد. تا قبل از دولت نهم 7 اثر ایران ثبت جهانی شده بود. در این دوره 27 اثر جدید ثبت جهانی شد. رتبه ما از 32 به 14 ارتقا پیدا کرد. در ثبت ملی یعنی داخلی آثار 1622 57 10148 حدود 20,000 سال 90، برای اولین بار میراث غیر ملموس یعنی میراث معنوی و فرهنگی ثبت ملی و جهانی شد. 41 موزه بوده اول انقلاب، شده 173 تا، الان 431 هست. در حوزه نیروگاه، ظرفیت نیروگاهی کشور طی 105 سال عمر نیروگاه ها در کشور 38500 مگاوات، 7 سال 29,000 مگاوات و تا پایان سال انشاءالله به 40,000 مگاوات خواهد رسید. 100% خانوارهای شهری و روستاهای بالای 20 خانوار برق دارد. الان تقریبا با تمام کشورهای همسایه رابطه برقی داریم و به بیش از 7 کشور برق صادر میکنیم. تعداد صدهای به بهره برداری رسیده. اول انقلاب 19 84 238 الان 316. حجم مخازن 12.7 میلیارد متر مکعب، 84 32 34 الان 50 میلیارد، انشالله تا پایان سال به 60 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. شبکه های اصلی آبیاری 522,000 بوده، شده 1470، الان 2 میلیون. جمعیت تحت پوشش آب شرب شهری 75 97 8 99 صدام. تولید آب شیرین کنهای 1.5 میلیون متر مکعب برای اولین بار راه افتاده در ساحل خلیج فارس. میزان کل سرمایه گذاری در 7 سال اخیر در حوزه آب و برق 77,450 میلیارد تومان. در بخش تعاون کار و رفاه اجتماعی تعداد بیمه شدگان اصلی صندوق تأمین اجتماعی از 1,800,000 اول انقلاب 7,475,000 رسیده به 11,500,000. تو این چند سال اخیر حداقل 8 میلیون شغل جدید ایجاد شده است. بیمه شده های روستایی، بیمه تأمین اجتماعی روستاییان بازنشستگان از 173,000 به 1,000,000 نفر. تأمین مسکن مددجویان 2,000 تا بوده، شده 26,000 تا، 130,000 تا هم در شرف واگذاری است. به بیش از 40,000,000 نفر سهام عدالت داده شد. مجموعه های ورزشی برای کارگران از 10 به 52 رسیده و 123 تا هم داره تمام میشه. در حوزه اداری بیش از 10% کارکنان دولت کاهش پیدا کرد. 7 وزارتخانه ادغام شدند و 4 تا وزارتخانه کاهش پیدا کرد. دفاتر پیشخوان در تمام کشور راه اندازی شد. بیش از 800 خدمت به صورت الکترونیکی الان داره ارائه میشه. بسیاری از روندهای اداری اصلاح شد. ضریب جینی که شاخص قابل قبولی برای فاصله طبقاتی و یا حرکت به سمت عدالت است، به وضوح کاهش یافت. از 0.436 در سال 57 به 0.423 در سال 84 و 0.38 در سال گذشته است. در عمران شهری کمک به شهرداری ها، متروها تا سال 84 345 میلیارد تومان. 84 تا کنون 8880 میلیارد تومان. ناوگان اتوبوسرانی، مینیبوسرانی، سایر کمک ها، مجموع کمک های دولت به شهرداری ها، شبکه های حمل و نقل شهری، اتوبوس ها، مینیبوس ها 13920 میلیارد تومان. اما در اجرای اصل 44 همه نهادها و تشکیلات لازم ایجاد شده. تا سال 84 حدود 3000 میلیارد تومان واگذاری بوده. الان از مرز 115,000 میلیارد تومان عبور کرده و همه اینها در بورس واگذار میشه. رشد اقتصادی بدون نفت به طور متوسط طی 7 سال حدود 6% بود. درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید از 9700 به 13053 دلار رسیده. 32% رشد. امروز ما اقتصاد 17 دنیا هست. تر عظیم هدفمندی یارانه ها با لطف خدای متعال، عنایات امام عصر علیه السلام، مشارکت بی نظیر مردم به خوبی اجرا شد و تمام آثار خودش رو ظرف یک سال تخلیه کرد و موفق بود. در اجرای همین تر تا امروز بیش از 32 میلیارد دلار صرفه‌جویی در عرصه انرژی اتفاق افتاد. در بورس در اصلاح درآمدهای مالیاتی، اجرای طرح عظیم مالیات بر ارزش افزوده در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اصلاح نظام توزیع در دادگستری، در سفرهای استانی، در کاهش وابستگی بودجه به نفت در سیاست خارجی، اتفاقات خیلی خوبی افتاده است که به وقت دیگری موکول می‌کنم. با کمک مجلس محترم طرح تحول گمرک عملیاتی شد و به لطف خدا طرح تحول مالیاتی و بانکی به زودی به مجلس محترم تقدیم خواهد شد. اما دولت در سال پایانی یک ابتکار ویژه تدارک کرده است. ما مطالعه کردیم روند تحویل و تحول دولت ها رو. معمولا تعداد زیادی طرح‌های بزرگ به ارث می‌رسید به دولت‌های بعدی. معناش اینه که دولت‌های قبل بودجه دولت‌های بعدی رو هم برنامه‌ریزی می‌کنن. بالاخره دولت بعدی میاد، باید این طرح‌ها رو ادامه بده. هر کس که میاد در معرض رأی مردم قرار می‌گیره، برنامه‌ای رو ارائه میده و علاقه‌منده که منابع در اختیارش باشه بتونه اون طرح‌ها رو اجرا کنه. ما احصا کردیم 905 طرح بزرگ کشور بالای 50%، 60%، 70% پیشرفت داشت. امکان این که امسال و تا پایان این دولت تمام بشه وجود داشت. اینا رو شناسایی کردیم، برنامه ریزی کردیم، منابع رو تجمیع کردیم، خیلی جاها صرفه‌جویی کردیم. امیدواریم که این طرح‌ها تمام بشود. این طرح 168 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که 60 هزار تاش امسال انجام می شود. این طرح‌ها در زمینه های ریلی، آزادراه، سد، نیروگاه، شبکه آبیاری، بیمارستان، آبرسانی، 9 فاز پارس جنوبی، 9 تا پالایشگاه، 18 مجموعه پتروشیمی و 30 ورزشگاه است. دولت برای استفاده از توان داخلی و امکانات راکت یه برنامه‌ای رو تدارک کرد، مجلس محترم هم همراهی کرد. از پارسال شروع کردیم تبدیل سرمایه به سرمایه و اموال راکت به سرمایه زاینده. این مطالبی که عرض کردم گوشه ای از خدمات است که بعضی از اونها تا چند برابر دوره های مشابه قبلی یا حتی کل ادوار قبلی به انجام رسیده است. هر روز و هر هفته چندین طرح بزرگ عمرانی، صنعتی، علمی و فناوری افتتاح می شود. معنای این آمار و نتیجه گیری من این است که با حفظ آرمان‌های اصلی انقلاب و تکیه بر قدرت مردم که تجلی قدرت خداست و با توکل بر خدا می توان با سرعت چند برابر حرکت کرد و می توان اهداف بلند را در دوره‌های کوتاه‌تر به سرانجام رساند. البته همه این خدمات در شرایطی انجام شده است که فشارهای سنگین خارجی و داخلی وارد شده است. دولت در طول این مدت به همه ارزش‌ها و اصول و آرمان‌های انقلاب و حقوق اساسی ملت از جمله عدالت، آزادی، کرامت مردم و ضرورت پاک دستی و خدمت به ملت و محرومین و احترام به آراء مردم پایبند بوده است و امروز بیش از گذشته پایبند است. تحمل دولت در پاسداشت از آزادی تا آنجا بوده است که هیچ کس در انتقاد از دولت هیچ گونه احساس تنگی و یا فشاری ندارد و حتی عده‌ای پا را از حریم فراتر گذاشته و به توهین و تهمت‌های گسترده مبادرت می‌کنند. دولت در برابر این دسته آخر نیز عکس‌العملی نداشته است. گرچه تعداد اندک شکایت‌های همکاران من در این موارد نیز به انجامی نرسیده است. اما عزیزان، امروز شرایط ویژه است. دشمنان سعی کرده‌اند که با تجمیع توان و تجربه خود سنگین‌ترین فشارها را سازماندهی کنند که مسئولین اصلی کشور در جریان شرایط هستند و من به دلایلی که می‌دانند به آنها اشاره نمی کنم. فشار بر بازار ارز و نفت و مبادلات خارجی و جنگ روانی گسترده در دستور کار دشمن است. البته دولت با تمام توان و قدرت و به صورت شبانه روز در صحنه ایستاده است و مشغول کار و تلاش و مقابله با شرایط و صیانت از حریم مردم و کشور است. دولت در تلاش است با حد اکثر صرفه‌جویی بیشترین فشارها را بر هزینه‌های دولتی منتقل کند و حریم مردم را از دست‌اندازی دشمن دور نماید. از سال گذشته دولت در 3 سطح کار مقابله با طراحی دشمن را سازماندهی و دنبال کرده است. سطح اول، تشکیل جلسات بین نمایندگان قوا و گروه اقتصادی و اجتماعی و امنیتی دولت با حضور این جانب برای ایجاد هماهنگی و همدلی و تبدیل اهرم‌های فشار دولت به فرصت‌های سازنده برای کشور. سطح دوم، تشکیل مستمر ستاد عملیاتی دستگاه‌های اقتصادی دولت به طور دائم که خود بنده نیز حداقل 1 بار در هفته در آن شرکت می‌کنم. سطح سوم، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی است که به طور جزئی تمام موارد رو در سطح دنیا، مبادلات رو، نقل و انتقال پولی رو، خرید و فروش ها را، تأمین کشتی ها و تجهیزات حمل و نقل را، عبور از موانع را دنبال میکنه. هفته ای حداقل 3 و تا 6 جلسه داره. توسط معاون محترم اول رئیس جمهور اداره می شود و بعضن خود این جانب هم در آن شرکت می کنه. تقریبا همه دولت در تمام سطوح در تمام هفته درگیر حل مسائل و مشکلات هستند. ما در تلاشیم حربه اصلی دشمن را با کنترل هزینه ها و با کاهش وابستگی به نفت ناکارآمد سازیم. اما عزیزان من، معلوم است که نمیتوان و نباید همه مسئولیت را بر دوش دولت گذاشت. همه نهادها به میزان اختیاراتی که دارند مسئولند و باید مسئولیت بپذیرند. برخی گفتند و میگویند باید اختیارات ویژه به دولت داده شود. به جای این کار خوب است همانی که وجود دارد لغو نشود، ولی از داخل نیز فشار نیاورد. نباید جبهه علیه دولت در داخل باز شود. البته ما امیدواریم و انتظار داریم که همگان کمک کنند. امروز وقت همدلی و دعوت به تأمل و صبر است. زمان تسویه حساب‌های سیاسی نیست. این فشارهای دشمن در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت. باید همه با هم باشیم و تلاش کنیم و با اقتدار پیش برویم. معلوم است که برخی بی‌توجهی‌های داخلی بیش از فشارهای خارجی دولت و به تبع آن محیط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته دولت در هر شرایطی با همه توان در کنار ملت، در خدمت ملت، در خدمت منافع ملی، ساختن کشور خواهد بود و ذره‌ای از انجام وظیفه کوتاهی نمی کند. دولت در همه عرصه‌ها و عرصه‌های خارجی به هیچ وجه از حقوق ملت کوتاه نخواهد آمد. اخلاص و پاکی و پاکدستی و خدمت پیوسته به ملت راه و رسم پیامبر و آل پیامبر و راز و رمز بالندگی و تعالی انسانها و منشور جاویدان دولت است. همکاران گرامی، بخش آخر سخنم به تحولات جاری در جهان و منطقه اختصاص دارد. شکی نیست که بشر برای زندگی امروزی خلق نشده است. باید اتفاق خیلی مهمی بیفتد. همه انبیا و صالحان برای آن حادثه مهم آمده اند. باید یک زندگی سعادتمند برای همگان برپا شود. می‌بینید که امروز همه ملت ها اسیرند، در آمریکا، در اروپا و حتی مهاجرین در سرزمین های اشغالی فلسطین همه اسیرند، اسیر سلطه صهیونیست و مستکبران بازیچه دست صهیونیست های قهار. ملت ها به سطوح آمده اند ولی فریادرسی ندارند، دنبال راه حلند، دنبال فریادرس امین و صادق می گردند. خوشبختانه به موازات مطالبات ملت ها شفاف شده است. توحید، عدالت، پاکی، کرامت و آزادی انسان ها، اینها امروز مطالبه همه ملت ها و وجه غالب شعارهای بشر امروز است. و این یعنی این که پیام انقلاب 57 به دنیا رسیده است. به لطف خدا ملت ها گرچه در شرایط سختی به سر می برند ولی در حال جوشش و حرکتند و شرایط را عوض خواهند کرد. اما همه باید هوشیار باشند و توجه کنند که مدیریت حرکت و تحول در دست چه کسانی است. استکبار با تغییر چهره و رنگ و شعار و استفاده از امکانات وسیع اطلاعاتی و سیاسی و رسانه‌ای سعی دارد که حرکت الهی ملت‌ها را مدیریت کند. هدف او تخلیه مطالبات انقلابی، نجات رژیم صهیونیستی و تحکیم تسلط بر جهان است. همه باید هوشیار باشند. صحنه کاملاً روشن است. آنها اگرچه به طور اصولی در بنبست حرکت می کنند و به فضل الهی دیر یا زود در آخر خط هستند، اما به دنبال ضربه زدن به آرمانهای الهی و ایجاد انحراف در حرکت ملت ها هستند. ما باید در تراز مدیریت جهانی در این صحنه حضور و ظهور داشته باشیم. آینده روشن است. آینده درخشان و زیبا از آن ملت ها و حاکمیت توحید و عدالت و عشق و انسان کامل است. ملت ما پای توحید و عدالت و کرامت و آزادی ایستاده است و با همه وجود آن را مطالبه می کند. بیش از سال 57، حتی بیش از سال 84، و سایر ملت ها نیز در حال حرکتند. ایمان دارم که خداوند خواست ملت ها و ملت ما را برآورده می کند. خودش وعده فرموده است: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. امروز همه باید همراه ملت برای تحقق کامل این ارزش‌ها در این سرزمین نورانی و در جهان تلاش کنیم. باید قدر فرصت خدمت را دانست. معلوم نیست که سال آینده کدام یک از ما در چنین جلسه‌ای حاضر باشیم و یا اصولاً ماه مبارک رمضان را درک کنیم. تکرار می‌کنم که دولت با همه وجود پای ارزش‌ها و اصول ایستاده است و تحت هر شرایطی از حقوق ملت و تمامیت و عزت کشور دفاع خواهد کرد. ای خدای بزرگ، از فقدان پیامبر عزیز و غیبت اماممان و کثرت دشمنان و کمی عدد و شدت فتنه‌ها و از همه هرمان‌ها و هجران‌ها به تو شکایت می‌بریم. خدایا بر ولی امرت درود فرست و او را با ملائکت فرا گیر و با روح القدس تأیید فرما. خدایا او را دعوت کننده به کتابت و قیام کننده به دینت قرار بده و بر زمین جانشین فرما. خدایا به او مکانت بده عزیزش بدار و به واسطه اش همگان را عزت بخش. خدایا یاریش کن و به واسطه او همگان را یاری کن. خدایا او را یاری کن، یاری عزت آفرین. خدایا به او فتح آسان عنایت فرما و از ناحیه خود به او حاکمیت تام و تمام عطا کن. ای خدای بزرگ، ما با همه وجود راغب به سوی تو، انا نرغب الیک. در دولتی کریمه هستیم که به واسطه آن اسلام و اهلش را عزیز فرمایی و نفاق و اهلش را دچار ذلت و خاری کنی و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به اطاعت تو و از پیشگامان به سوی راحت قرار دهی. از همگان و از همه قوای مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح و انتظامی و بسیج و همه دلسوزان کشور سپاسگزارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.